بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. صلی الله علی محمد و آله محمد. بحثمون رسیده بود به فصل 22 که راجع به عالم مادی هست، عالم ماده، مرحله سوم از عوالم کلی نظام هستی است. نکته هایی راجع به عالم ماده مطرح شد. در ادامه ایشون به این نکته توجه میده که کل عالم ماده یک واحد به هم پیوسته است، یعنی یک حقیقت وحدانی است با اجزای متعدد که در یک ترکیب حقیقی یک واحد رو تشکیل میدن و این امر واحد به نحو حرکت سیلانی جوهری به طرف عالم تجرد در حرکته، یعنی حرکت جوهری که صدر متعلین ترک کرده رو ایشون میخواد در ارتباط با حقیقت وحدانی عالم ماده پیاده بکنه. خب نتایج مهمی البته این روند داره، یعنی چطور مثل یک انسان بر اساس حرکت جوهری از مرحله هیولانی حرکت میکنه تا به فعلیت محض پیش میره. اگر ما حرکت جوهری که صدر مطرح کرد در ارتباط با موجود مادی رو راجع به کل عالم پیاده کنیم، ایشون البته مقدمه این معنا رو اثبات حقیقت وحدانی این عالم گرفته. اینطور بحث رو گرچه اگه اینجوری باشه خب مسئله راحت تر پیش خواهد رفت. خب کل عالم ماده یک واحده، یک امر وحدانیه، حرکت جوهری رو هم که قبول کردیم، پس کل عالم ماده به جوهرش و به اعراضش در بنیادش در حال تغییر و تحول هست به طرف تجرد. خب این معنا میتواند بسترساز باشه که از ناحیه مباحث فلسفی ما بتوانیم مراحل متعددی برای عالم تبیین بکنیم، از حالت مادیت صرف تا به طرف تجرد، و شاید بشود بر اساس این تحلیل مسائلی مثل رجعت، عالم برزخ، تکامل برزخی و بعد همینجور مسئله قیامت و همانند اینها را تحلیل و تفسیر فلسفی کرد بر اساس این موانعی که مطرح شده. بیانشون اینه: وقد تبین فی الابحاث السابقه ان عالم الماده بما بین اجزائه من الارتباط والاتصال واحد سیال فی ذاته متحرک فی جوهره. در مباحثی که تو مرحله قوه و فعل گذشت از کتاب مصفحه 209 و حوالیش مطرح شد، در اونجا این بحث تر شد که عالم ماده به حسب اونچه که بین اجزاش ارتباط و اتصال وجود داره یک حقیقت وحدانیه. البته اگرم این حقیقت وحدانی ثابت نشه بر اساس اینکه حرکت جوهری رو ما در ماده فی حد نفس جریان میدیم، وقت چه مسئله پیش خواهد آمد؟ می شود تصویر همین تحول عالم ماده به طرف عوالم دیگر را ولو وحدت عالم ماده اثبات نشه بشود پیش برد، جای تأمل داره. ولی در اصل به این وضعی که الان الله مطرح میکنه خب بحث راحت تره. واحدون سیالون، یه امر واحده. وقتی امر واحد بود با توجه به اون چی که صدر متعلین در مسئله حرکت جوهری تو عالم ماده پیاده کرده، این امر واحد سیاله. پس دو تا نکته هستا، یکی امر واحد این عالم و دوم این که سیاله، و این دو تا بحث جداست. البته به هم دیگه که دوخته بشه اهدافی رو که علامه تعقیب میکنه رو در پیش خواهد داشت. واحدون سیالون فی ذاته، به حسب ذاتش در سیلانه، متحرکون فی جوهره، به حسب جوهرش در حرکت هست، و یشایعه فی ذلک الاعراضو، یعنی همراهی میکند این عالم ماده را، جوهر عالم ماده را، فی زاله، یعنی در مسئله حرکت مشایعت میکنه، همراهی میکنه، اعراض. خب داره به چه سمت و سوی میره؟ غایت کجاست؟ والغایت التي تنتهي الیها هذه الحركه العامه، این حرکت عامه که الان چند بار در ادامه مباحث با این معنا روبرو خواهیم بود، این حرکت عامه، چون هر موجود مادی به حسب خودش یک حرکت ویژه داره، مثل یک فرزندی که به دنیا میاد و از دنیا میره یه حرکت ویژه داره، هر درختی، هر نباتی، اینو میگیم حرکت‌های خاصه که بر اساس حرکت خاصه ما زمان خاصه خواهیم داشت. اما حرکت عامه چیه؟ حرکت عامه در فلسفه های پیشین حرکت افلاک بود، حرکت مثلا فلک الافلاک، اطلس و اینها مد نظر بود، اینو حرکت عامه در نظر می گرفتن که تولید کننده زمان عام بود. اما در فلسفه صدر و متعلین حرکت عامه حقیقی همین حرکت جوهری کل عالم ماده تلقی میشه، این حرکت عامه. والغایه التي تنتهي اليها هذه الحركه العامه هي التجرد على ما تقدمت الاشاره اليه في مرحله القوه والفعل، از کتاب ما صفحه 209، که غایتش به طرف تجرد محض. عرض کردم که این تحلیل رو وقتی ما ادامه بدیم میتوانیم مباحثی مثل رجعت و عالم مثال و تکامل برزخی و عالم مثلا فرض کنید که عوالم قیامت و اینها رو تو همین فضا قرار بدیم، یعنی یک رمزیست برای این بحث، گرچه الان وارد مباحث معاد نشده، ولی اگر این طرح رو ما بپذیریم به عنوان یک بنیاد فلسفی در تحلیل عالم ماده، خب نکات فراوانی از دلش در میاد، گرچه یعنی یکی از کدهای مهمی است که راجع به دیدگاه علامه طباطبایی از در ارتباط با معاد قابل طرحه. یعنی مثل انسان چجور از عقل هیولانی حرکت میکنه تا به اون سمت میره، وقتی شما حرکت جوهری عالم ماده رو قبول کردید، خب این حرکت جوهری تحول به چه سمته؟ به طرف کمال باید باشه دیگه، حرکت همیشه به طرف کماله، پس از نقص حرکت میکنه به طرف کمال داره میره. نقص چیه؟ همین حالت هیولانی و ایناست، به طرف کمال میره. کافی باید بخونیم تا آخر تمام بشه. و اسکان هذا العالم حرکتن و متحرکتن فی جوهره. بحث آخری که در مسئله عالم ماده مطرح میکنه همون پرسش قدیمی است در ارتباط به قدیمی و البته بسیار مهم و مشکل، که در بحث ربط حادث به قدیم و متغیر به ثابت مطرحه. بارها این رو عرض میکنیم، بعضی گمان میکنن که اینا بحثایی هستش مثلا تو فلسفه مطرح شده، ممکن سوالش تو فلسفه مطرح باشه، ولی این مشکل همه کسانی است که به تحلیل از نظام هستی میپردازن. یعنی مثلا واقعا جای شگفتی داره که چطور در مباحث کلامی به نحو جدی به این بحث نمیپردازن، چون تأثیرات شدیدی در الهیات مرلخص میذاره این نکته. پس بنابراین این بحثی است که باید حل و فصل بشه. ربط متغیر به ثابت چیه؟ ربط حادث به قدیم چجوریه؟ اگر ما سوى الله حادثاً خداوند قدیمه، چجور میشود این حادث را به اون قدیم ربط داد؟ اگر مثلا عالم متغیره، عالم ماده مثلا متغیره، پروردگار یا علل و مبادی عالی ثابت هستن، چجور میشود این متغیر رو به اون ثابت در واقع پیوند زد؟ قبلا عرض کردم گاهی از اوقات توضیحات به این سمت و سو میره که این غالبا تو برداشت‌های متعارف به این سمت و سو میره که خدا را متغیر میکنن، چون این مطلب که بالاخره باید ارتباط باشه، معمولا میره به طرف تحول و تغییر در باری تعالی، در حالی که این در مباحث دقیق الهیاتی مردود هست، این حرف به لحاظ روایات ما هم مردود، این مسئله احدی و ذات، هیچ گونه تغییر و تغییری در ذات باری تعالی نمیشود مطرح کرد. ادهی البته به این سمت و سو رفتن که تغییر رو از این سمت و سو به نحوی بخوان بردارن، اما در اصل این مسئله جدی است. اون طرف ثابته، این طرف متغیر، اون طرف قدیمه، این طرف حادث، چجور باید اینا رو با هم مرتبط کرد؟ نگاه های متعددی در این بحث هست، اگر شرح منظومه دوستان مراجعه فرمان چند تا دیدگاه در اینجا طرح شده برای حل این مسئله. اما دیدگاهی رو که در بستر فلسفه صدرایی شکل گرفته همین است که الان علامه اینجا به نحو اشاره مطرح می فرمان، و اون استش که عالم ماده عالم ماده که عالم تغییر و تحول اینا هستش داره دو چهره هستش. یه چهره همین چهره تغییر و تحول، امروز این آقا هست، فردا اون آقا هست، پس فردا یه آقای دیگه هستش، نمیدونم این گیاهان هستن پژمرده میشن یک چیز دیگه میاد، این چهره تبدلی و تغییری این عالمه. اما این عالم داره یک چهره ثباته و چهره ثبات بر اساس حرکت جوهری تبیین میشه. یعنی بنیاد عالم ماده حرکت و تحرکه. این معنا وقتی مورد توجه قرار بگیره میبینیم حقیقتی است که میتواند متغیر را به ثابت ارتباط بده. چرا؟ چون این حقیقتی در عین تجدد ثبات داره، خود این شی ثبات داره. در چی ثبات داره؟ در اصل تغییر و سیلان ثابته. توجه کردید؟ یک حقیقتی است که به حسب جوهرش سیلانی است و در حال تغییر و تحول است. پس خود جوهرش امر ثابتیه و اونم جوهرش یه حقیقت سیلانی. از این حیث ارتباط متغیر با ثابت برقرار میشه. یعنی در واقع جائل که امر ثابتیه چی رو جعل میکنه؟ حقیقت تغییری را جعل میکنه. ولی در دل جعل حقیقت تغییری چی نهفته؟ تغییرها، تبدلها، تدریجها، زمان، تحولات، همه اینا تو دلش نهفته شده. چون حقیقتش همینه، ذاتش همینه. پس از طرف جائل ثابت چون این ذاتی جعل می شود. وقتی این ذات جعل شد طبیعتاً بقیه چیز رو سر جای خودش هست. و از کان هذا العالم حرکتن و متحرکن فی جوهرهی سیلانن و سیالن فی وجودهی و کانت هویته عین تجدد و تغییر لا شیئن یتر و علیه تجدد و تغییر. وقتی منظور از عالم چیه؟ همین عالم ماده. وقتی عالم ماده، نه عالم مثال یا عالم عقل، اونا منظور نیست، اونا خودشون ثابت هستن. وقتی ثابت باشه، حالا یه عالم مثال میشه حرفای زد، وقتی ثابت باشه دیگه مشکل ربط مثلا حق تعالی به اونها وجود نداره. ثابت ثابت، توجه فرمودید؟ ثابت ثابت، تو اونجا این مشکل نیست. اما مشکلی که وجود داره در ارتباط با عالم ماده است. و از کان هذا العالم، چون این عالم، یعنی عالم ماده، ببینید تعبیر رو نگاه کنید، چون این عالم حرکت است و متحرک است در جوهرش. یعنی وقتی متحرک در جوهر بود اصلا میتونید اسمشو بذارید حرکت. این عالم حرکته. چرا؟ چون همش سیلانه، نه یک امر ثابت در تحول، اصلا بنیادش تغییر و تحول هست. و از کان هذا العالم حرکتن و متحرکن فی جوهره، باز یه تعبیر دیگه آورده، سیلانن و سیالن فی وجوده، یعنی به لحاظ وجودی سیلان هست، سیال هست. و کانت هویتو، اصلا هویت عالم ماده این تجدد و تغییره. لا شیئن، مثل اون بحثی که راجع به نسبت عالم با حق تعالی میگفتیم که این ربطه، نه شیء مرتبط، که گفتیم خب اون معنا ما رو به جاهایی سوق میده. اینجا هم باید همین حرف بزنیم، بگیم بنیادش حرکته. و کانت هوی، یعنی جوهر سیلانی. لا شیئن یتر و علیه تجدد و تغییر، نه چیزی که تجدد و تغییر آرزه برش بشه. چون اینجوریه صح ارتباطه بالعلت ثابتت التي تنزه عن تجدد و تغییر، صحیح استش ارتباط پیدا کردن این عالم، چون اینجوریه صحیح استش ارتباط پیدا کردن این عالم به علت ثابت. علت ثابت رو مثلا بزنید به عقول مفارقه تا پروردگار، بالعلت ثابته التي تنزه عن تجدد و تغییر. پس بنابراین فالجائل الثابت الوجود جعل ما هو فی ذاته متجدد متغیران. پس بنابراین جائل ثابت، مثلا خداوند، جائل الثابت الوجود، توجه، یا مثلا عقول مفارقات، عقل فعال، مثلا فرق نداره، اینا همش یک دسته. فالجائل الثابت الوجود، جائل ثابت الوجود چیکار میکنه؟ یک جعل داره. و اینجا حالا توجه داشته باشید، شلا ما یه فراز نشیبی در بحث های بعدی است، ولی اگه همینجا رو توجه کنید در دل این بحث دوام فیض قابل چیه؟ استخراجه. چون بحث ربط حالا بعدا نگاه میفرمان دوستان، به نظرم یکی از جاهایی رو که میشود از اونجا مسئله دوام فیض رو استخراج کرد همین ربط ثابت با متغیره. ربط ثابت با متغیر رو شما از چهره ثباتی در واقع تأمین کردید. خب چهره ثبات دیگه نمیتونه تحول بپذیره، نه اصلا حرکت نه اصلا تغییر دفعی، هیچ معنا نداره درش. اگر ربط ثابت به قدیم، اگر ربط حادث به متغیر، ثابت به متغیر بخواد تعمیم بشه، جائل ثابت چیکار میکنه؟ جائل ثابت میاد مجعولی که مجعول ثابت پدید میاره، مجعول ثابت، این همون دوام فیض میشه از دلش در آورد. ولی این مجعول ثابت چه چیزیه؟ نه حقیقت بالفعل مز، حقیقت قوه‌ای در حال تغییر و تحول. اصلا این حقیقتی که جل میکنه چون این حقیقتی هستش، یعنی حقیقت متجدد متغیر سیلانی داره جل میکنه. فل جائل و ثابت الوجود جعل، نگاه کنه، جعل ما، و خود این جل ثابته، اون طرفش هم ثابته. جعل ما هو، اون چیزی رو که ذاتن متجدد و متغیر هستش. لا انه جعل شیء متجددن و متغیرن، نه اینکه شیء رو متجدد و متغیر میکند. یعنی ما یک شیء ثابتی داریم که او داره چیکار میکنه؟ متجدد و متغیر میکنه. اینجوری نیست. و به ذالک، یه فراز و نشیبی البته تو این بحث وجود داره، میشود بحث رو تکمیل و تأمین کرد. و به ذالک یرتفع و اشکال و استناد المتغیر الی ثابت، با این توضیحی که ما دادیم، این روندی است که صدر و متعلین طی کرده در ربط ثابت به متغیر، با این بحث برداشته میشه، رفع میشود اشکال استناد متغیر به ثابت، اشکال ارتباط حادث به قدیم. اینجا منظور از حادث بیشتر حادث زمانیه، توجه کردید؟ حادث به قدیم. راجع به ارتباط حادث با قدیم که منظور از حادث حادث ذاتی باشه، اونجا بحث راحت تره، یعنی به این دشواری نیست. بیشتر مراد از حدوث، حدوث زمانی، یه چیزی الان نبود سال بعد به وجود میاد، دو سال بعد به وجود میاد. خب علتش در نهایت کیه؟ خداوند متعال دیگه. خب خداوند که ثابت لایتغیره، نمیشه در او هیچ گونه تغییر رو فرض کرد. خب چطور خداوند که ثابت لایتغیره و علیتش نسبت، جهت علیتش نسبت به او ثابت لایتغیره، چطور بس این معلول الان نیستش، دو سال بعد میخواد بیاد؟ این پرسش مهمیه، من تعجب میکنم این تعجب رو. حالا شما ببینید ناحق هستش یا حق این تعجب. چطور تو بحث‌های کلامی راجع به اینا حساس نمیشن؟ این بحث باید حل بشه بالاخره یا نه؟ تو بحث‌های کلامی اتفاقا اونا برعکس این رو یکی از حملات به فلسفه میدونن. من نمیدونم این چجوری حمله به فلسفه تلقی میشه، چطور این حمله به فلسفه تلقی میشه. این بحث یه مشکلی است در کلام. خب اینا کمکی به کلام هستش که بحث رو حل کنه. لزوما معتقدیم بر اساس مبانی صدرا و مبانی که در فضاهای عرفانی بزرگان ما مطرح کردن، این یکی از بهترین و محکمترین مباحثی است که تو فضاهای کلامی قابل تر هست و مشکل. البته کلام دنبال اقناعه، ولی همون اقناعش هم این راه بهتر استش که انجام بگیره. و به ذالک یرتفع و اشکال و استناد المتغیر الی الثابت و ارتباط الحادث بالقدیم. این فصل 22. و اما فصل 23 که راجع به حدوث عالم بحث میکنه. اینم از حدوث عالم یکی از بحث‌های مشترک بین فلسفه و کلام و حتی عرفان هست، توجه فهم. ولی در هر صورت بین فلسفه و کلام جدیه مسئله حدوث عالم، یکی از نزاها و دعوای قدیمی بین فلاسفه و متکلمین راجع به این حدوث عالم هست. خب میدونیم که متکلمین دایه دار مسئله حدوث عالم هستند، و از سوی دیگر ما میدونیم که آیون حکما، و اینم جالبه، این حتی با تحولاتی که اتفاق افتاد تا صدر المتعلین که رفت به طرف حدوث زمانی عالم ماده، ولی میدونیم یک مسئله از دستش حکما نمیتونن فرار کنن، و اون اینه که حکما به هر ترتیبی هست یک جور قدم عالم رو قبول دارن، و این رو خواستن جمع کنن با مسئله حدوث عالم. انواع جمع ها پیش اومد، نه اینکه الکی خواستن این کار رو بکنن، یعنی مباحث فلسفی و عقلی اونا رو به اینجا کشونده، حتی در نگاه صدرا که حالا توضیح خواهم داد. ولی در هر صورت در نگاه های کلامی این همین معنای متعارف معمولی مد نظر هست که حدوث عالم اولا یعنی حدوث زمانی رو میاد، تصویری که متکلمین دارن رو در همین فصل میاد، یعنی حدوث زمانی عالم، و مرادم این هستش که یک برهه ای از زمان که اونم مقدارش معلوم نیست چجوری بوده، عالمی وجود نداشته و بعد خداوند تصمیم گرفته که بر اساس مصالح و مفاسد و اینها عالم رو در یک زمانی بیافرینه و بعد شروع کرده به مسئله خلقت، مراحلی گذشته و الان ما تو این مرحله هستیم. این نگاه کلامی است در ارتباط با حدوث عالم. این همینی که عموم هم همین رو میفهمن و همگان به این سبک در واقع مشی میکنن و اعتقاد بر این هستش که ظواهر آیات و روایات و شرایع از اولین تا آخرین هم همین فضا رو تبیین میکنه. این نگاهی است که مطرح شده. اما در ارتباط با آنچرا که آیون حکما مطرح میکنن، آیون حکما به حسب اون چیزی که الان میخونیم، گرچه بحث یه مقدار گسترده‌تر از این هستش به لحاظ این بحثی که تو نایه اومد قبلا تو مرحله همون مباحث قدم و حدوث و تقدم و تأخر، اونجا یه مقدار گسترده‌تر از اینجاست، ولی در هر صورت یعنی این بحثی که ما می‌خونیم متفرع بر بحثایی که من نوشتم صفحه 232 اینا به همون مرحله فکر کنم 9 بوده، قدم و حدوث و تقدم و تأخر و اینا مبتنی بر اونجا، یعنی الهیات بنان اعمی که اونجا پیریزی شده در اینجا داره اعمال میشه. آیون حکما به حسب اونجایی که در این فصل اومده سه نوع حدوث رو برای عالم مطرح کردن. دو نوع حدوث که در مرحله اول بحث میشه مال مطلق عالمه، یعنی چه مادی باشه، چه مجرد باشه، چه مثالی باشه، هر چی میخواد باشه، عالم عقل باشه و یا غیر عقل باشه، در همه صور این نوع حدوث برایشون ثابته، این دوتا. ولی نوع سوم تنها برای عالم ماده تثبیت شده. خب این سه نوع حدوث رو بحث بکنیم. من روح بحث رو عرض کنم، یه مقدار متن امروز بیشتر بخونیم. ببینید اولین حدوثی که آیون حکما برای عالم مطرح کردن حدوث ذاتی عالمه. دو تفسیر برای حدوث ذاتی عالم طرح شده. اولا حدوث ذاتی عالم مبتنی بر امکان ماهویه، یعنی بر مسئله ماهیت و امکان ماهوی مترتب شده، و دو تفسیر برای حدوث ذاتی مطرح شده. یکی حدوث ذاتی یعنی مسبوق به عدم بودن، این معنا مشترکه، ولی با توجه به این معنای مشترک تو دو فاز معنا شده. پس حدوث ذاتی یعنی یک شیئی ذاتاً مسبوق به عدم باشد، اما مسبوق به عدم بودن رو دو جور معنا کردن. حالا باز ریزیکاریایی داره که عرض خواهم کرد. یکی یعنی مسبوق به غیر بودن، خیلی بحث خوبی هست. من به حسب مقداری که همین اصول کافی رو نگاه میکردم، تو اصول کافی همون بحث حدوث عالم رو نگاه بکنید، اصلا هیچ روایتی در ارتباط حدوث زمانی عالم وجود نداره. نمیگم جاهای دیگه بحث رو باید پیگیری کرده در سر جای خودش، ولی اتفاقا این معنای از حدوث آمده، یعنی حدوث یعنی مسبوق به غیر بودن، این عالم مسبوق به غیره، مسبوق به غیر بودن. خب این خب مسبوق به غیر که هستش، این الان یه تفسیر بذاریم باز عرض خواهم کرد. الان تو این مسبوق به غیر تمام موجودات این عالم بالاخره مسبوق به واجب الوجود دیگه، این باید واجب الوجود پشت به واجب الوجود داده، واجب الوجود هست که اینا هستن، توجه فرمودید؟ خب چطور این مسبوق به عدم در اینجا مطرح میشه؟ خب مسبوق به عدمش روشنه، چون این موجوداتی رو که در این عالم در همه عوالم ما در نظر میگیریم، ما میگیم مسبوق به غیر است که اون غیر واجب الوجوده. اون وقتی شما رفتید تو حیطه واجب الوجود دیگه معلول را با حفظ هویت معلولی دیگه اونجا ندارید، با حد معلولی دیگه اونجا ندارید، پس مسبوق به عدم است. اینو میگیم حدوث ذاتی، یعنی ذاتن ما مرحله ای رو داریم که این ذات رو نداریم، این موجود رو ما نداریم، و اون کجاست؟ در حیطه واجب الوجود. در حیطه واجب الوجود عدم معلول رو دارید، پس میشه باید مسبوق به عدمش، ولی این تو فضای مسبوق به غیر معنا میشه. یک معنا از در واقع حدوث ذاتی که مسبوق به عدمش، عدم ذاتیش باشه مطرح هستش، اونم تو همون مرحله ماهیت و ذات ماهیت میگذره. ذات ماهیت به حسب خودش موجودیتش متأخر است به مرحله ذاتی ماهیت که در اون مرحله وجود ماهیت نهفته نیست. شما میگید ماهیت من حیثیه لیست الا لا موجوده ولا معدومه، پس وجود داشتن ماهیت تو مرحله ذات ماهیت متحقق نیست. تو مرحله پس از ذات متحققه، یعنی حتما باید پشت بده به علت، یعنی باید علتی بیاد تا این ماهیت بشود موجوده. پس موجودیت ماهیت مسبوق است به معدومیت ماهیت در مرحله ذات ماهیت. البته این معدومیت رو بهش میگن معدومیت ذاتی، لیسیت ذاتیه، که قبلا بحثش کردیم که حاجی سبزواری یه تحلیل داره، علامه طباطبایی یه تحلیل داره در ارتباط با اینکه لیسیت ذاتیه چی هستش. ولی در هر صورت شما هر یک از این مباحث رو بخواید پیگیری بکنید، ما موجودات عالم رو وقتی نگاه میکنیم که همه اینها ابعاد ماهوی دارن، اینا مسبوق به عدم هستن، ولی این حدوث حدوث زمانی نیست، این حدوث حدوث ذاتیه، یعنی ذاتاً مسبوق به عدم است. حالا این مسبوق به عدم رو یا بگید مسبوق به عدم خودش است در حیطه علت، یعنی واجب الوجود، یا مسبوق به عدم است در مرحله ذات خودش. البته بازم یه ریزیکاری هایی هم میشود در دل همین بحث مطرح کرد. خب ببینید، الفصل الثالث والعشرون فی حدوث العالم. این قد تحقق فی ما تقدم شروع در تبیین حدوث قسم اوله، که حدوث ذاتی اسمش نهاده شده، حدوث ماهوی ذاتی اسمش نهاده شده. قد تحقق فی ما تقدم من مباحث القدم والحدوث، مرحله 9، مرحله 9 بود یا مرحله 10 بود؟ مرحله 10. قد تحقق فی ما تقدم من مباحث القدم والحدوث ان کل ماهیت ممکنت موجودت، اینجا یه ویرگول میخواد، ان کل ماهیت، نه اینکه کل ماهیت ممکنت موجودت، نه، ان کل ماهیت ممکنت موجودت مسبوغت الوجود به عدم ذاتیین. خب قبلا تو مباحث قدم حدوث روشن شد که هر ماهیت، یعنی الان رفته تو فضای بعد ماهوی، اشیا رو از این منظر نگاه میکنه، چه بس اصلا غافل باشه از بعد وجودی. پس بنابراین و مبتنی بر مسئله ماهیت و امکان ماهویه، هر ماهیت ممکنه موجوده ای، هر ماهیت ممکنه موجوده ای، این وجودش مسبوق است به عدم ذاتی. فهیه حادثتون حدوثن ذاتیان، پس به نحو حدوث ذاتی حادثه، یعنی اونی که شما دنبالش هستید که فقر ذاتی باشه، این شی موجودیتش از طرف خودش نباشه، نیاز به علت داشته باشه، تو حدوث ذاتی تأمینه. بله، خب شما وقتی میگید که مسبوق است به عدم ذاتی، اون عدمش کجاست؟ میگه ول عدم و سابق علا وجودها به حده، این به حده همجور جفت وجودها باید معنا بشه، توجه کردید؟ ول عدم و سابق علا وجودها به حده، یعنی عدمی که سابق است بر وجود این ماهیت با محدودیت این وجود، چون میدونید که وجود معالیل با حذف نواقصش، خب در حیطه علت که هست که دیگه اصلا معلول نیست، اصلا معلول که میگید یعنی با حالت تنزلیش، با حالت محدودیتاش. پس وجود این ماهیت با اون حد و حدودش، عدمی که سابقه بر وجودش هست ما داریم. بله، میگه ول عدم و سابق علا وجودها به حده، کجا داریم؟ منتزعان ان علت حل موجده، این انتظار میشود از کجا؟ از همون مرحله علتش، علتی که او رو به وجود میاره. تو مرحله علتش معلول با حد و حدودش وجود نداره، پس این شی مسبوق به عدمه. ول عدم و سابق علا وجودها، این خودش یک جور مباحث دین پژوهی و اینا هم است، یعنی پیشنهاد میکنه خیلی از متونی که اگر ما داشته باشیم بگیم مسبوق به عدم هست، میخواد بگیم مسبوق است به عدم ذاتی با این توضیح. توجه کردید؟ یعنی یک جور دخالت مباحث عقلی است تو مباحث دین شناسی. بله؟ حدوث دهری؟ نه، حدوث دهری الان، حدوث دهری اینجا اصلا تر نشده. حدوث دهری اصلا مبتنی بر بحث ماهیت و امکان ماهوی و اینها نیست. توجه کردید؟ شما هر جور معالی رو در نظر بگیریم، شما میگید رتبه معلول تو رتبه علت نیست، یه مقدار نزدیک میشه، ولی مبتنی بر ماهیت و امکان ماهوی و حدوث ذاتی اینها نیست. اونجا ملاحظه بفرمایید. ول عدم و سابق علا وجودها به حده، منتزعان ان علتها، این علت این ماهیت، الموجدت لها، که به وجود میاره این ماهیت را، فهیه، پس بنابراین این ماهیت مسبوقت الوجود است به وجود علتش. اینو نگاه کنید، مسبوق به غیر بودن،
معنای حدوث ذاتی مسبوق به همون مسبوق به عدم ذاتیه، ولی مسبوق به عدم ذاتی یعنی مسبوق به غیر بودن. توجه کردید؟ حالا این عدم ذاتی رو عرض کردم، یه وقتی ما از مرحله علت در میاریم که الان الله مطرح کرده، یه وقتی تو توضیحات همین حکما عدم ذاتی رو از کجا در میارن؟ از مرحله ذات ماهیت در میارن، یعنی مسبوق است به عدم ذاتی به این معنا. بله؟ الان اینجا که داره توضیح میده، نه اون یه بحثی لیسیت ذات حیثیت، نه لیسیت ذاتیه است، عدم ذاتی در ارتباط با ماهیات. یه تحلیلی جناب حاجی سبزواری داره در ارتباط با لیسیت ذاتی، همین بود که من امروز عرض کردم، همین که ماهیت فی حد نفسها نه موجود است نه معدومه، اینو میگه عدم ذاتی. ولی علامه راجع به عدم ذاتی بحث دیگری داره، قبلا تو مباحث گذشته مطرح شده، من آدرسش ننوشتم ولی قبلا داشتیم و این مسئله رو مطرح کردیم. فهیه مسبوقت الوجود به وجود علتها متأخرتان انها. خیلی خوب شد که علامه مسئله حدوث ذاتی رو به این سبک سوق داده اینجا، یعنی مسبوق به غیر بودن. این بحث هست. حالا و اسکان، حالا که اینجوریه ما نتیجه گیری بکنیم، و اسکان المبدا الاول لكل وجود امکانی. این منظور از وجود امکانی اینه موجودات امکانی ها، نه اون دقت رو وجود اینا نمیخواد بکنه ها، توجه کردید؟ از اون جایی که مبدا اول برای تمام موجودات امکانی، سواء کان مادیا او مجردا، خواه مجرد باشه یا مادی باشه، عقلیان او غیر عقلی، این عقلی و غیر عقلی تقسیم اون مجرده، یعنی مجرد چه عقلی باشه چه غیر عقلی باشه، از اون جایی که مبدا همه موجودات هو الواجب لذاتی تعالی، حق تعالی هستش، فکل ممکن موجودن اینجوری حادثون ذاتن به نسبت الی موجودن، این ور بیاریدا، پس هر ممکن موجودی حادث است به حسب ذاتش در مقایسه با واجب الوجود. یعنی شما وقتی مقایسه بکنید با واجب الوجود حادثه، ولو به حسب زمان یا یه چیزی خارج از زمان قدیم باشه، مثلا موجود عقلی قدیمه ولی در مقایسه با حق تعالی چیه؟ حادثه. حادثون ذاتن به نسبت الی. خب یه تکمیلی اینجا علامه مطرح میکنه و اون تکمیلی اینه که خب شما تک تک موجودات این جوریه، یعنی مسبوق به واجب الوجود و حادثه، مجموع عالم چی؟ میگه خب مجموع عالم چیزی جز همین اجزا نیست، وقتی اجزا همشون همین حکم دارن یعنی مجموع عالم همینه دیگه، پس بنابراین عالم به کلهی حادثون ذاتن و مجموع الممکنات المسما به عالم الامکان و به ماسو الباری تعالی لیس شیئا ورا اجزائه، یه چیزی ورای اجزا نیست، فحکمهو حکم اجزائه، حکمش هم حکم اجزائه، فالعالم به جمیع اجزائی حادثون ذاتن، مسبوق الوجود به وجود الواجب لذاته، که خیلی خوب شده. خب این یه بیان، و اما بیان دیگر در ارتباط با تثبیت حدوث عالم که اینم مثل قبلی عام همه عوالم رو میگیره، مبتنی بر حدوث فقری امکانی است و پایگاش وجودات ما سوا هستش. من دیگه بحث چون روشنه اجازه بدید که من بیشتر مد بکنم، فقط خلاصه شو عرض بکنم که ایشون میفرماد کل موجودات دو قسمه، یا موجود مستقله که میشود باری تعالی، یا موجود غیر مستقل رابطه، یعنی فی غیره است، یعنی ما سوا الله. ما سوا الله کلش هر چی میخواد باشه، عقل میخواد با عقول و مفارقات هر چی میخواد باشه، ذاتن وابسته به غیره، این خودش یک جور حدوث ازش قابل استفاده است. حالا مثلا اگه خواستیم اسمش حدوثه، به حسب عبارتهایی که علامه قبلا داشته در صفحه 233 از کتاب ما، همون اواخر اون مرحله میخوره که ایشون این رو حدوث بلحق به حسب تعبیراتی که در اونجا داشت بخواد بدونه، توجه کردید؟ ولی حالا مثلا فرض کنید کسی این رو حدوث ذاتی نوع دیگر تلقی کنه، منتها این حدوث ذاتی رو ذات رو بره کجا معنا کنه؟ منظور ذات وجودات معنا کنه، عیبی نداره، تو اصطلاحات اینها خیلی مهم نیست. ثم انا لو اغمزنا عن الماهیات، اگر کلماتتون نگاه کنید، اگر چشم پوشی کنیم از ماهیات، نه یعنی کاملا فضا روشنه که علامه نگاش چیه، ماهیات هستن تو خارج، میتونید همون راه امکان معاوی رو طی بکنید، ولی که شما به بعد معاوی اشیا توجه نکنید. اگر چشم بپوشیم از ماهیات و قصرنا نظره فی الوجود، و اینجا همون بحثی که عرض می‌کردیم مرتب این نظر که میگه نه اینکه بحث ذهنی و تحلیلی و عقلی نکرد، یعنی این ابزاری در دست ما مطالعه رو فقط ببریم رو وجودات اشیا، توجه کردید؟ و قصرنا نظر فی الوجود و اختصار بدیم نظر خودمون رو در باب وجود، بما انه الحقیقت الاصیله، چون ما قبلا اثبات کردیم که این حقیقت اصیله، پس بریم تو بنیاد اشیا که همون وجود باشه. خب ثم انا لو اغمزنا عن المایات وجدنا، این وجدنا جواب لو علی الظاهر باد باشه، وجدنا الوجود منقسما، خب وقتی ما بحث رو به طرف وجود ببریم وجود رو اینجوری خواهیم یافت، وجدنا الوجود منقسما الی واجب لذاته قائما بذاته مستقل فی تحققه و ثبوته و ممکنن، این قسم دوم وجود تقسیم می شود به دو قسم، واجب لذاته قائم بذاته مستقل فی تحققه و ثبوته و ممکنن موجودن. این بحث رو توجه داشته باشید، ما حالا بحث مواد ثلاثی که توش هستیم، اگر ما مقسم رو وجود قرار بدیم، توجه کردید؟ اون وقت ما فقط واجب و ممکن به امکان وجودی خواهیم داشت، گرچه راجع به هیته ای از موجودات ما حرف نزده باشیم. ممکنه که چنین مسیری هم در بحث مواد ثلاث طی بشه، منقسم الی واجب لذات قائم بذات مستقل فی تحققی و ثبوته و ممکنن، و قسم دوم ممکنه موجود فی غیره. خیلی قشنگ، اصلا امکان فقر چند جا علامه این تذکر رو میده، امکان فقری وجودی همون فی غیره بودنه. میفرماد ممکنه موجود فی غیره رابطن قائم به غیره الذی هو الواجب. خب اینجا هم البته یک واوی یک فایی چیزی میخواد، نه به عنوان اینکه جواب لو باشه، جواب لو وجدناست تمام شد. و کان کل، اگر ما قصر نظر بکنیم به وجودات، وجودات رو اینجوری میابیم، پس بنابر این یا فکانه یا وکانه، وکانه کل یا فکانه کل وجود امکانیین مسبوقم بالوجود الواجبی. خب معلومه که معنای حرفی مسبوق به معنای اسمی هستش، ما خواهیم یافت که وجود امکانی مسبوق است به وجود واجبی. حادثاً هازن نحو من الحدوث، حدوث فقری بگو، حدوث وجودی بگو، حدوث ذاتی بگو، حدوث بلحق بگو، هر اسمی میخوای بذاری. و سوال، خب هر موجودی اینجوریه، کل عالم چی؟ میفرماد اتفاقاً کل، مثل اون بحث قبلی، کل عالم چیزی غیر از چی؟ غیر از اجزای عالم که نیست که، اجزای عالم اگر حادث است به این نحو حدوث، پس کل عالم هم به این نحو. البته توجه داشته باشید، اگر ما عالم را واحد یک امر وحدانی تلقی بکنیم جور دیگر هم میشود حرف زد. الان اینجا بیشتر مبتنی برای اینه که مجموع چیزی غیر از اجزا نیست. حالا اگه اثبات کردیم که مجموعی غیر از اجزا داشتیم، ما توجه کردیم این واقعا یک ترکیب حقیقی است و غیر از اجزا، خب باشه این معلول دیگه، یا ماهیت داره، یا بعد ماویش نگاه میکنید، یا بعد وجودیش نگاه میکنید. اگه بعد ماوی نگاه کردید همون بحث هاست، اگه بعد وجودیش نگاه کردید همین بحث هاست. و حکم مجموع الوجودات الامکانی حکم اجزایی، فالمجموع حادثون به حدوثها، پس مجموع حادث است به حدوث همین اجزا. ثم ان العالم الماده، من فکر میکردم تا وسط های صفحه بعد میریم که باید بخونیم دیگه، تا فردا دیگه چاره نیست، باید تمامش بکنیم. خب و اما حدوث سومی که برای عالم تبیین شده اختصاص داره به عالم ماده، و این بیانی است که صدر المتعلین پیشو گرفته و این معنا از حدوث رو تبیین کرده، و اونم اثبات حدوث زمانی برای عالم ماده است. من یک دورنمایی از این بحث رو مطرح بکنم. ببینید اولا این کشمکش طولانی بین کلام و فلسفه بود که اونا میگفتن حادث زمانی، فیلسوف میگفت نه حادث ذاتی، و این مباحث رو مطرح میکرد و این کشمکش بود تا قبل از صدرالمتعلین. صدرالمتعلین که وارد این فضا شد و مسئله حرکت جوهری رو تو عالم ماده مطرح کرد و افزون بر او، حالا این فقط گزارش اجمالی است، اینجا هم نیومده، و افسون بر او یک کار دیگه هم صدر متعلین کرده، و اون هستش که هیته و حریم ربوبی رو تا آخر عالم عقل پایین آورده، یعنی عالم عقل رو جزو موجودات عالم عالم به معنایی که ما تصور میکنیم تلقی نکرده تو خیلی از عبارتهاش، اینا رو جزو حریم ربوبی تلقی کرده. ولی خب این بحثای خاص خودشو داره، یعنی ایشون میگه وقتی ما میگیم العالم یعنی عالم ماده، البته این وسطش عالم مثال باز بیکلام مونده که حالا در جای خودش باید پیگیری بشه. بنده خدا این پایان نامه بود گفتم اینو بگرد پیدا کن، میتونی پیدا کنی که این عالم مثال این وسط چی شده، چون تو عالم عقل که اینجوری شده، عالم ماده هم که شده، عالم مثال اینجا چه وضعیتی پیدا کرده. اینم خب اهمیت داره که نگاه بکنیم. ایشون تو اینجا آورده و اصلا میگه عالم وقتی گفته میشه این عالم ماده، و این شواهد زیادی تو روایات ما هم داره. یعنی نمیخوام حتما قطعا اینجا حکم صادر بکنم، نمیخوام اینو بگم، ولی لااقل تو فضای زیادی از عباراتی که در روایات ما اومده مراد از عالم آدم احساس میکنه، نمیخوام نظر قاطع بدم، آدم احساس میکنه مراد همین عالم ماده مد نظر باشه. ولی در اصل ایشون یه چنین کاری میکنه و بعد بر اساس حرکت جوهری تو عالم ماده مبتنی بر این اصل حدوث زمانی عالم ماده رو تثبیت میکنه. اما حدوث زمانی که صدر متعلین تو عالم ماده مطرح میکنه، یه وقتی مثلا متکلمین، الان این تعبیرات متکلمین و کلام مثلا خیلی مثلا خوشحال نشن که خب پس دیدید که سرآخر تسلیم شدن اینها و همون حرف ما رو مثلا قبول کرده حدوث زمانی. نه، این حدوث زمانی که شون میگه با حدوث زمانی که متکلم میگه خیلی زمین تا آسمان متفاوت هست. اولا این تصویری که ایشون از حدوث زمانی عالم داره یه تصویر متفاوت با دوام فیض اونجا کاملا هماهنگ و حالا فضاهایی است که باید مطرح بکنیم و بحثشو بخونیم. وقت ما تمام شده، ان شاءالله عرض خواهم کرد. تقریبا من اینجوری تعبیر میکنم، میگم حدوث زمانی که صدرا مطرح کرده یه چیزی بین نگاه حکما در قدیم بودن عالم ماده و آنچه را که آقایون متکلمی میگن از یک منظرها، از یک منظر حالت بین بین داره، ولی از یک منظر حدوث زمانی بسیار شدیدی رو اثبات میکنه که اصلا در ذهن متکلم هم چنین چیزی نهفته نیست. چون صدرا به این نتیجه میرسه که عالم به کلی اون چی که الان داریم لحظه قبل نبوده و کلن حادث زمانی هستش. و حالا توضیحاتیست که باید عرض بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله. پس ما انشاءالله فردا اجازه بفرمایید که یه 5 دقیقه زودتر شروع بکنیم، میتونیم باشه، یعنی 10 دقیقه شروع بکنیم که بتونیم تمامش کنیم. آره، یک حقیقت متجدد رست. چرا؟ ذاتم متغیر. نه ذاتم متغیر، ولی این ذات متغیر همیشه هست. یعنی یک امر، یعنی از طرف علت نگاه کن، مثلا خداوند درسته، بلا تشبیه البته، یه چیزایی رو ایجاد میکنه درسته، و این چیزا نه اینکه حالت ما زمانی احساس کنیم که از فرض کنید از ازل تا ابد چیزهایی رو آفریده درسته؟ یکی از چیزهایی که از ازل تا ابد آفریده یک حقیقتی است که همینجوری داره میچرخه. توجه کردید؟ مثل شما فرض کنید که خداوند یک کره ایجاد کرده همیشه دور میزنه، نه اینکه یک کره باشه بعد بخواد دورش بده. توجه کردید؟ یه چیز ایجاد کرده که همیشه داره میگرده همینجوری. نه چرا؟ آره دیگه، اصلا ذاتش تغییریه. او وظیفه باری تعالی اینه که این ذات رو بیافرینه. توجه، ارتباط ذات، ارتباط حق با این ذات خواهد بود. تمام فیزم همینه دیگه. نه ولش کرده، این که تمام پوششش این که ایجاد که قرنه یه ولش کرده همینجور محکم نگهش داشته. توجه کردید؟ ولی چی رو محکم نگه داشته؟ یک حقیقت متجددی رو نگه داشته. توجه کردید؟ نسبت حضرت حق با شیء متجدده ولی همیشه هست، یعنی همیشه این روال هست ارتباطش.
قبلا فهمیده بودیم بیان مکنی،
من گفتم اینو یادم نیست.
این بیان علامه اون بیان قبلی
نه، اون یک نوسانی اینجا هست، اون باز میشه درستش. نه منظورم این نبود، نه من نمیدونم کی گفتم اینا.
نه همیشه قبلا هم بس قبلا هم بود، همین داشتیم که دو تا هم دو تا چهره ثابت متغیر گفتیم.
عکس آخرین روز نشد که فردا چون الان عکس بگیرید ممکن فردا نیان.
نه
نقده پارسال گرفتید چی شده همونو پارسال؟
نه خب عکس بگرد فردا کی نمیاد.
یعنی به عدم خودش، چون مسبوق به غیر که باشه، یعنی یک جایی هستش که نیست.
یعنی از همون مسبوق به عدم بودن و غیر رو میفهمیم.
این مسبوق به عدم بودن رو میشه اینجوری فرض کرد، مسبوق به عدم میتونه اینجوری باشه که هیچ دیگه بعدش هیچی نباشه، ولی مسبوق به عدم با این میسازه که مسبوق به غیر باشه. توجه کردید؟ این مسبوق، این پشت به غیر که بدین مسبوق به عدم دیگه. این شما فکر نکنید که بله
تفسیر به این نکردیم مسبوق به عدم بودن رو. مسبوق به عدم بودن خودش دو شق داره، یعنی میتونه،
نه اونو قبول نداری، نه اونو اون باطله. توجه کردید؟ مسبوق به عدم با این تصویر معقول فلسفی سازگاره و مسبوق به عدم از واقعا. توجه کردید؟ و اتفاقا من الله کاشی میوردم اون یک روایت ما توی کافی داریم، نمیخوام جای دیگه کنم، ولی اینجاش من یادم بود همین آخر نگاه کردم، اونجا مسبوق به غیر داره، اصلا تفسیر حادث گفته مسبوق به غیر. خیلی جالبه بحث فلسفی این که میگن از قدیم میگفتن نباید روایت آورد تو این فضا، همینه. مثلا اینگو من کاملا احساس میکنم خیلی از جاها من تا روایت اسمشو میبرم همه حالتش خب از اینجوری بس خوبه، نفی در فلسفه این حرفا نیست که باید محکم اون بزنی و صدوره توجه کردید، ولی همیشه یه حالت اینجوری هست و ما تو حوزه مجبوریم که برای یه مقدار تلطیف حاصل بشه. این اون یه بحث دیگریست، اون یه جدیست، دلیل نقلی خودش خیلی جدیست، سر جا خودش، روابط دلیل عقلی و نقلی هم خودش خیلی جدیست، ولی متاسفانه ما این را داریم. این تعبیری که علامه حالا میگن اینم چقدر صحت داره که شما میخواید بیاید دیانتتون رو بذارید بالای داغچه بیاید تاشه بیاید بشینید، این فضا اینه که از چیزی از فضای عقلی کاسته نشه. فضای عقلی فضای عقلی است سر جا خودش. آره دیگه، آره دیگه، چون صدر بعد خود اون ماده هم چیه؟ قوه محضه که اصلا قوامش به همین صورت هست. اون نداشتیم بحث وقتی میگفتیم پس ماده هم داره تغییر، شخص ماده در حال تغییر و تحوله، یعنی شخص ماده در حال تغییر و تحوله، چون ماده مگه چیه؟ قوه است. قوه هم وابسته است به همین صورت، یعنی متلازم هم دیگه. وقتی صورت متحول میشه ماده، گرچه باز یک قدر اشتراک میمونه، ولی اون قدر اشتراک حالت ذهنی داره. خارجی هم بگیریم، خارجی تو بطن این تغییر و تحوله. پس یک حقیقت دائما در جولان ما داریم، اینطوری باید تصویر کنیم.